بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه مدثر آیه 38 فرمود کل نفس بما کسبت رهینتون. در تفسیر این آیه جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمودند معناش اینه که هر نفسی به اون چه که انجام میده و به دست میاره از طاعت یا معصیت به همون چیز مطالبه میشه. اگر طاعتی به دست آورد ثواب و جزای خیر رو خواهد دید و اگر معصیتی کسب کرد عقاب و جزای شر رو خواهد دید. جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن کل نفس بما کسبت رهینه. این کلمه رهینه رو زمخشری در کشاف گفته به معنای رهینه، این مؤنث اون نیست. رهینه و رهین هر دو به یه معنا هستن، مذکر و مؤنث نیستن. این حرفی است که کشاف زده. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بر اساس این تفسیر فرمودن گویا مقصود خدا از آیه کل نفس به ما کسبت رهینه اینه که خدا جان انسان، نفس انسان، خود انسان رو به عنوان گرو گرفته در مقابل ما کسبت، اونچه که انجام میده. یعنی در واقع خدا یه حقی بر گردن ما داره که اطاعت و بندگی اوست. اگر ما اون حق رو ادا کردیم، بندگی او کردیم، اون نفس ما رو که گرفته آزاد میکنه، فک میکنه، همون تعبیری که در مورد رهن به کار برده میشه، فک رهن، گرو رو آزاد میکنه. و اگر ما بندگی خدا نکردیم، به حق خدا عمل نکردیم، اون گرو رو نگه میداره. بعد علامه این جمله فرمودن، دیروز عرض نکردم، ایشون میفرمان این آیه کل نفس به ما کسبت رهینه، آیه 38 سوره مبارکه مدثر، با اون آیه که در سوره مبارکه طور آیه 21 آمده کل امرئ به ما کسب رهینون فرق. کل امرئ به ما کسب رهینون، ایشون میگه این دوتا آیه با هم فرق. کل امرئ به ما کسب رهینون، ایشون میفهمد یعنی هر آدمی، هر شخصی مرهون ما کسبه، یعنی همون معنایی که شیخ در مورد این آیه 38 گفت. یعنی اگر کار خوب کرد جزای خوب، اگر کار بد کرد جزای بد. اما علامه میفرمان کل نفس به ما کسبت رهینه معناش فرق داره با کل امرئ به ما کسب رهینون. کل نفس به ما کسبت، کل نفس به ما کسبت رهینتون، معناش اینه که نفس خودش رهنه و اون ما کسبت، اون چه که انجام میده این آدم، میتونه این رهن رو، این گرو رو فک کنه یا نگه داره خدا. اگر حق خدا رو ادا کرد گرو رها میشه، فک میشه. اگر ادا نکرد گرو باقی میمونه. اما کل امرئن به ما کسبه رهینون. ایشون میفرماد این در سوره تور آیه 21 میگه این همونیه که شیخ طوسی گفت. بله، کل امرئن به ما کسبه رهینون، یعنی هر آدمی در گرو کارشه، اگر کار خوب انجام داد جزای خوب، اگر کار بد انجام داد جزای بد. اصرار علامه طباطبایی رضوان الله علیه بر این نکته برمیگرده به اون استثنایی که شده. تو اینجا یه استثناء وجود داره در آیه 39، خدا فرمود کل نفس به ما کسبت رهینتون، بعد یه استثناء کرد الا اصحاب الیمین. یعنی چی؟ یعنی اینها رهین ما کسبت نیستن، اینها رهین ما کسبت نیستن. یعنی چی؟ یعنی اصحاب الیمین اینا در گرو اعمالشون نیستن؟ علامه فرمان، علامه میفرمان نه. بعد علامه یه توضیحی دادن، حالا بعد اصحاب الیمین رو معنا میکنم. این توضیح رو من به شکل یه نمودار نشون دادم اینجا، دقت کنید. علامه میفرمان اگر ما اون کل نفس به ما کسبت رهینه با الا اصحاب الیمین این دوتا آیه رو با هم ببینیم، مستثنا و مستثنا من، اینا رو با هم ببینیم، نتیجه این میشه که نفوس رو خدا داره به دو دسته تقسیم میکنه. یه دسته نفوسی که رهینتون به ما کسبت، اینها در گرو اون چیزی هستن که انجام میدن، که این نفوس مجرمینه. یه دسته مفکوک من الرهن، رهنشون گروشون فک شده، آزاد شده، مطلقتون آزادن، اینا کیا؟ اصحاب الیمین. به همین دلیل علامه طباطبایی رضوان الله علیه اصرار دارن، من اینجا این رو رنگی کردم ببینید، میفرمان کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین. استثناء متصله، دوستانی که ادبیات خوندن بلدن، جاء القوم الا زید، جماعت آمدن مگر زید، میگم این استثناء متصله، یعنی زید جزئی از مستثنا من بوده، جزئی از قوم بوده که این نیامده، جاء القوم الا زید. اما اگر بگه جاء القوم الا حمارا، میگه این استثناء منقطعه، چون حمار که اصلا جزء قوم نبوده. در حالی که علامه طباطبایی اصرار دارن که این استثناء متصله، جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه تصریح دارند که این استثناء منقطعه. ایشون وقتی به الا اصحاب الیمین میفرمان ول استثناء منقطع، این استثناء اصلا منقطعه. چرا؟ ایشون میفرماد اون کل نفس به ما کسبت رهینه، اون اصلا مربوط به گمراهانه و اصحاب الیمین اصلا از گمراهان نیستن، بنابراین استثناء منقطع. خب من اگر بخوام حالا بین این دو بزرگوار، جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه که خب کل نفس به ما کسبت رهینه رو همون جوری معنا میکنه ایشون که کل امرئن به ما کسب رهینون رو معنا میکنه علامه، ولی علامه کل نفس به ما کسبت رهینه رو یه جور دیگه معنا میکنه، غیر کل امرئن به ما کسب رهینون. به اعتقاد من تو این قسمت فرمایش جناب شیخ طوسی درسته. و این توضیحی که علامه فرمودن کل نفس به ما کسبت رهینتون، تا حالا در واقع یک نوع تشبیه و تأویل ادبیه، میخوان بگن که گویا جان انسان گرو گرفته شده و در قبالش اون حق خدا اگر ادا شد به اطاعت و بندگی آزاد میشه و اگر نه باقی میمونه. به نظر میرسه این تأویله، همطوری که دیروزم بعضی از دوستان با اینکه من توضیح دادم زیر بار نمیرفتن، این تأویله. به نظر میرسه کل نفس به ما کسبت رهینه با کل امرئ به ما کسب رهینون یه معناست، هر دوشون همین معناییه که جناب شیخ طوسی فرموده. خدا میخواد بفرماد انسان در گرو عملشه، اگر عمل خوب انجام داد ثواب، اگر عمل بد انجام داد عقاب. اما نسبت به این که آیا استثناء منقطع یا متصل، به نظر من حق با جناب علامه است. استثناء متصله، اصحاب الیمین جز کل نفسنه، همه در گرو عملشونه، از جمله اصحاب الیمین. بله، اصحاب الیمین چون عمل میکنند به وظائفشون، در نتیجه نفسشون آزاد میشه به تعبیر علامه، یا به تعبیر جناب شیخ جزای خیر میبینه. اما اصحاب الیمین یعنی چی؟ اصحاب الیمین در آیات دیگری، در سوره های دیگری هم مطرح شده. در سوره مبارکه واقعه اصحاب الیمین و اصحاب الشمال و سابقون، اینا مطرحه. جناب شیخ اینجا اصحاب الیمین رو اینجوری معنا میکنه، اصل میگه فرماد اصحاب الیمین یعنی هر کسی که اولین نباشه، از گمراهان نباشه. از قول حسن بصری نقل میکنه اصحاب الیمین یعنی اصحاب الجنه. از قول قومی که حالا معلوم نیست کیان، و یه قوم دیگری باز اونم معلوم نیست کیان، که اینا ظاهرا مفصلان سنی ان، ایشون حالا به دلایلی اسمشون رو نخواسته ببره، یا فرقه های سنی، البته حسن بصری هم جز اهل سنته، میفرماد اینا کسانی ان که گناهی نکردن. یه گروهی گفتن نه، اینا مقصود بچه‌هان، اصحاب الیمین یعنی اطفال المؤمنین. اما همین جناب شیخ در سوره واقعه آیه 27 وقتی ذیل این آیه و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، در ذیل این آیه اونجا سه تا معنا ذکر میکنه برای اصحاب الیمین. اولین معنایی که ذکر میکنه اونجا که این یه جای دیگه است، توجه دارید سوره واقعه است آیه 27، ما الان بحثمون در سوره مدثر آیه 39، ولی ایشون اونجا که سوره واقعه قبلش ها، در سوره واقعه ایشون اینجوری معنا میکنه، فرماد اصحاب الیمین یکی از معانیش اون کسانی که کتابشون به دست راستشون داده میشه. من اوتی کتاب هو به یمینه، به اینا میگن اصحاب الیمین، به دست راستشون کتابشون داده میشه. یه معنای دیگری که اینشون میکنه که اون کسانی که به سمت راست میرن به سمت بهشت، یعنی دست راست توی اون روز قیامت، دست راستی ها میرن بهشت، دست چپی ها میرن جهنم. یه معنای دیگری که اینشون میکنه اصحاب الیمین یعنی اصحاب الیمن والبرکه، یعنی یمین یه معناش احتمال داره، یعنی به عنوان این که ایشون میگه دست راست باشه، حالا یا اونی که کتاب بهش میدن دست راست، یا اونی که از طرف راست میره که میره بهشت. یه معناش این که از یمن باشه، برکت، اصحاب الیمین یعنی کسانی که برکت دارن. این سه تا معناست که ایشون میگه. اما جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمان اصحاب الیمین و اصحاب المیمنه، باز در سوره واقعه ها، این که الان باز از علامه هم نقل میکنم، ذیل آیه 27 سوره واقعه است. ایشون میفرمان اصحاب الیمین و اصحاب المیمنه اینا یه چیزن. چیان اینا؟ هم الذین یعطون کتابهم بیمینهم، اینا کسانی هن که کتابشونو میدن دست راستشون، که ظاهرن مقصود از اصحاب یمین همینه، یعنی اونایی که صحیفه اعمالشون وقتی بررسی شد اگر نهایتا خوب و بدها ارزش گذاری شد و کفه خوبیها چربید و سنگین تر بود، چون فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، همه خوبی ها و همه بدی ها رو میسنجن، خرد و کلان سنجیده میشه. فی حلاله حساب و فی حرامه عقاب، برای همین هم معطلش زیاده. یوم اسیر، روز سختیه، علی الکافرین غیر یسیر، طولانی هم هست. خب اونایی که نهایتاً کفه حسناتشون سنگین تره، کتاب اعمالشون رو میدن دست راستشون، به اینا میگن اصحاب الیمین. و اونایی که کفه سیئاتشون سنگین تره، کتاب اعمالشون رو میدن دست چپشون، به اینها میگن اصحاب الشمال یا مشعمه، که خب هم دست چپ هم شومه، هم این دست راست هم یمنه. خب اینا چه کسانی هستن؟ علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمان اینها مؤمنین معمولی اند، اصحاب الیمین به تعبیر ایشون متوسطی المؤمنین، مؤمنین معمولی اند، آدم های خوب معمولی که نهایتاً وقتی اعمالشون سنجیده شد، خوب و بد اعمالشون ارزیابی شد، کفه خوبی ها سنگین تر است و صحیفه اعمالشون رو میدن به دست راستشون. ایشون فهمان البته یه گروهی هستن به نام سابقون، از سابقون از سابقون اولئک المقربون. ایشون فهمان اینها بالاتر از اصحاب الیمین، اینا یه گروه دیگر، اینا اهل بهشتن ولی بالاترن. ایشون میفهمد اینها دیگه اصلا لا یحاسبون، اینا محاسبه نمیشن، چون انقدر خوب بودن در دنیا، انقدر در مقامات بالا بودن که بدون حساب میرن به بهشت. بنابراین اصحاب الیمین یعنی اونایی که کتابشون رو دست راست میدن و اونهایی که در واقع متوسطین مؤمنین معمولی هستن. علامه میفرماید این تفسیرهای دیگه‌ای که بعضیا کردن، نمیدونم اصحاب الیمین یعنی ملائکه، اصحاب الیمین یعنی اطفال المؤمنین، از این چیزا، ایشون میگه اینا همش بی ربط. خب نتیجه، کل نفس بما کسبت رهینتون، یعنی جان انسان ها در گرو و اعمالشون، الا اصحاب الیمین، که اینا جانشون آزاد شده به خاطر اینکه اعمال خیرشون بیشتر بود. فی جناتن یتساءلون، این اصحاب الیمین در بهشت ها، در باغ ها، جنات معنای لغویش یعنی باغ ها. خب میدونید بهشت در قرآن، یا حالا جنات به تعبیری در قرآن، با توصیفاتی شبیه باغهای روزگار ما بیان شده، جنات تجری من تحت حل انهار، باغهایی است، نهرهایی جاری، درختانی سبز. حالا اینا چقدر تو اون عالم با اونی که ما امروز میفهمیم نزدیکه. خب این تعبیری بوده، نزدیکترین تعبیری بوده که میشده بیان کرد. قطعا بهشت بالاتر از این هاست. خدا میفرماد این اصحاب الیمین فی جناتن یتساءلون عن المجرمین، از مجرمین میپرسند ما سلککم فی سقر، چی شد شما گرفتار جهنم شدید؟ سلککم، بردتون فی سقر. که خب این آیه و آیات دیگری هم مشابه این داریم، نشون میده که اهل بهشت یه اشرافی به یه نحوی بر اهل جهنم دارن که میتونن از اونا بپرسن، میتونن یه جورایی اونا رو ببینن. فی جناتن یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، چی شد شماها گرفتار جهنم شدید؟ چی جواب میدن اونا؟ قالو، یعنی مجرمین جواب میدن، میگن لم نکم من المصلین، ما اهل نماز نبودیم. خب نماز به عنوان یک مصداق از عمل عبادی مطرحه. خب الصلاة عمود الدین، نماز پایه خیمه دینه. نماز هر کس اندازه دیانتشو نشون میده. کیفیت نماز نشون دهنده میزان اعتقاد و دیانت انسانه. یه محکه. اون که علی ابن ابی طالب علیه السلام که حالا این روزهای نزدیک به ضربت خوردن اون بزرگوار و شهادت اون بزرگواره و روزهای غم و اندوه شیعه، خب همه تون شنیدید که وقتی مشغول نماز می شد حالی پیدا می کرد که وقتی تیر و نیزه و از بدنش بیرون می آوردن ایشون متوجه گویا نمی شد. البته همین بزرگوار در همون حال نماز وقتی فقیر آمد صدقه داد. این حالت جمع الجمعی است، یعنی در این حالی که به معنایی به اطراف توجه داره از اطراف به یه معنای دیگه غافله. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ما بارها این آیه رو در بحث‌های مختلف اشاره کردیم. ببینید این آیه فرماد انما ولیکم الله، ولی شما الله و رسوله، اینا رو تصریح میکنه الله و رسول. بعد میفرماد والذین آمنو، الذین میدونید شما دیگه استاد عربی هستید، موصول جمع هم هست، الذین یعنی کسانی که، نه الذی نه کسی که، کسانی که الذین یقیمون الصلاة، نماز میخوانند. من بارها عرض کردم یقیمون الصلاة با یصلون یه معناست تو قرآن. این حرف که بعضیا میزنن یقیمون الصلاة اقامه نماز، اینه که دیگران رو به نماز وادار کنیم، نمیدونم نماز رو ترویج کنیم، یصلون یعنی خودمون نماز بخونیم، این من از قرآن این نمیفهمم. اصلا معنای قرآنیش این نیست به نظر من. یقیمون الصلاة یعنی یصلون، از نظر قرآن این دوتا یکیه. اقامه نماز به معنای این نیست که نماز رو ترویج میکنم، به این معنا تو قرآن به نظر من نیست. الذین یقیمون الصلاة یعنی یصلون، اونایی که نماز میخونن. و یعطون از زکات، زکات میدن و هم راکعون، در حال رکوع. خب ظاهر این عبارت دقت کنید جمعه، کسانی که خب ظاهرش اینه، هر کسی که ظاهر آیه است دیگه، هر کسی که نماز بخونه، موقع نماز زکات بده، که حالا مقصود صدقه است، زکات مستحبیه، صدقه بده، این میشه ولیکم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. در حالی که تمام تفاسیر و روایات گفته مقصود از این قسمت آیه الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، مقصود علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب چرا خدا اینجوری نفرمود انما ولیکم الله و رسوله و علیون؟ مجبه اینقدر پیچونده، چون اینقدر عبارت عجیب و غریب پیچیده ای گفته خدا. خب این قصد صریح میگفت دیگه، رک و راست علیون، چرا نگفته اینطوری؟ یه سوالی یکی از دوستان چندی پیش تو همین جلسات پرسید، من به این مناسبت این نکته رو الان توضیح دادم. ببینید، خدا فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن رو فرستادیم، خودمونم حفظش میکنیم. اینکه قرآن رو حفظ کردن و میکنن از تحریفات و ابزارهایی است، از جمله اینکه مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر آیه که نازل میشد میفرمودن کتاب بنویسن، مینوشتن، کتاب متعدد بودن، حفاظ حفظ میکردند، یه عده‌ای هم حفظ میکردند. بعد خود حضرت هم یه تفاسیری توضیحاتی هم میدادن و این تفاسیر و توضیحات برای یه عده‌ای بیان میشد. از این طریق وجود نسخه ها، وجود حافظان، سعی شد قرآن حفظ بشه، قرآن دست نخورده بمونه. یکی از عواملی که باعث حفظ قرآن بود این بود که اون چیزهایی که محل اختلاف بود بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و می توانست عاملی باشه برای دستکاری در قرآن، اونا تو قرآن یه جوری بیان بشه که اون کسی که اهلشه حقشو بفهمه، ولی اونی که نمیخواد زیر بار بره به هر دلیلی، راهی برای فرار داشته باشه، بتونه توجیه کنه تا تحریف نشه قرآن. اگر خدا میفرمود انما ولیکم الله و رسوله و علیون، خب همونایی که روز قدیر آمدن گفتن بخن بخن، تبریک گفتن، بعدن رفتن اون کارو کردن تو سقیفه، همونایی که روایت خودشون دارند، من یادم نمیره یه روز در منزل یکی از وهابی های خیلی معروف در سعودی بودم، ماه رمضان هم بود، یه زمانی توفیق زیادی داشتیم، اکثر ماه رمضان ها من عمره مشرفی شدم، ماه رمضان بود، در منزل یکی از وهابی های معروف سعودی که از شخصیت‌های علمی معروف سعودی هم هست بودم، ایشون افطار دعوت کرده بود و صحبت و بعد از افطار برگشت به من گفت فلانی نظر چیه راجبه به هر حال قضیه خلافت بعد از پیغمبر، نظر چیه، واقعا نظر چیه؟ گفتم نظر من همون نظری است که در روایات شما وارد شده. گفت چیه؟ گفتم تو روایات شما وارد شده که بعد از اینکه خلیفه اول انتخاب شد آمد رفت خدمت علی ابن ابی طالب. گفتم اینو روایت خودتون نقل کردید، گفتم اینو نقل کردید که آمد رفت خدمت علی ابن ابی طالب و اونجا این جملات رو گفت، حالا این مضمون من نقل میکنم، الان این عبارات یادم نیست، که حالا تو روایت هم میگه که با گریه و آه و ناله و علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام عرض کرد آقا ما که میدونیم تو از همه علمت بالاتره، شجاعتت بیشتره، تقدمت در اسلام، موقعیتت نزد پیغمبر، کلی تعریف کرد، و گفت ما میدونیم تو از همه سزاوارتری به این جایگاه، ولیکن این مردم ظرفیت ندارن، تو رو نمیپذیرن. اگر تو بخوای بیای جلو، این مردم اختلاف میکنن، تفرقه پیدا میشه. خب البته حالا یه کمی دقت کنید، جو رو در نظر بگیرید. ببینید وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتن، علی ابن ابی طالب 33 ساله بودن. علی ابن ابی طالب 10 سالشون بود پیامبر مبعوث به پیامبری شدن، 23 سال هم دوران بعثت، دوران پیامبری حضرت بود. وقتی حضرت از دنیا رفتن، علی ابن ابی طالب 33 ساله بودن. البته توجه دارید تمام این سالهایی که ما میگیم 33 63 فلان قمریه، و توجه دارید که سالهای قمری 10 روز کوتاه‌تر از سالهای شمسیه. بنابراین 33 سال که ما میگیم یعنی شمسی 32 ساله بوده علی ابن ابی طالب. حالا شما الان در نظر بگیرید مثلا یه شخص 32 ساله خیلی جوانه، بعد در یه فرهنگ عربی که به شدت سن و سال درش موضوعیت داره، چون شیوخ عرب اونا بودن که سن و سالشون بالا بود، شیخ که بهشون بود سنشون بالا بود. برای همینم یه روایت دارن اینا خودشون میگن وقتی خلیفه اول انتخاب شد رفت خونه، این روایت رو از خودشون نقل میکنن، پدرش ازش پرسید کی خلیفه شد؟ گفت من. گفت به چه عنوان؟ گفت به خاطر اینکه سنم از همه بیشتر بود. پدرش گفت اگه این ملاکه من باید خلیفه بشم، چون من بابای تو هم. این روایت رو خودشون نقل کردن، گفت من بابای تو هم، من که سنم از تو بیشتر، اگه قرار این ملاک باشه فقط که هر کی سنش بیشتر بود من باید خلیفه میشد، اینم باز اینا نقل کردن. بعد من به اون عالم سنی گفتم من نظرم همینیه که تو این روایته، یعنی همه اینا قبول داشتن که علی ابن ابی طالب سزاوار این مقامه، اومد اونجا این گریه میکرد اینو میگفت، فقط ادعاشون این بود که آقا اگه تو بیای مردم زیر بار نمیرن، پس تو برای حفظ مصلحت اسلام فعلا سکوت کن. علی ابن ابی طالب هم سکوت کرد. و تو همون روایت خود اینا نقل میکنن، میگن وقتی که خلیفه اول اینا رو گفت، علی ابن ابی طالب هیچی نگفت، نه نفیان نه اثباتن، نه تایید کرد نه رد کرد، هیچی نگفت. بعد خود اون روایت میگه، میگه برای خلیفه اول همین کافی بود که علی ابن ابی طالب هیچی نگه، سکوت کنه، همین کافی بود، یعنی فقط میخواست علی مخالفتی نکنه. بعد خب میدونید اهل سنت دائم میگن آقا شما میگید علی ابن ابی طالب بعد از پیغمبر مثلا سزاوارترین شخص بوده، اصلا او نصب شده بوده، پس اگه این بود چرا علی ابن ابی طالب با خلفا همکاری میکرد؟ بله با خلفا همکاری میکرد، علی ابن ابی طالب با خلفا همکاری میکرد، بله. چرا؟ خب بله به همون دلیلی که سکوت کرد، به همون دلیلی که رفت تو خونه نشست، برای مصلحت اسلام، به همون دلیلی که شما بارها گفتید که وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها اون حال رو دید و خواست بره نفرین کنه، حضرت سلمان رو فرستاد گفت بهش فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض کن که اگه تو دین پدرتو میخوای بمونه این کارو نکن، برای حفظ دین، یعنی حفظ اصل دین اینقدر مهمه که حتی علی ابن ابی طالب از حق مسلم خودش گذشت، برای که اصل دین مهمتر است. حالا ولایت، بله ولایت همه حقایق دین تو همینه، اما حضرت سکوت کرد این همه سال و با اینها همکاری بگذاریم. حالا من داشتم این نکته میگفتم رفتم اونجا. نماز خب به تعبیری عمود الدین، نماز هر کس نشان دهنده دینشه، نماز علی ابن ابی طالب هم نشان دهنده دینشه، اون اگر اون در نماز اون حال رو داره به خاطر اینکه اون مقامات رو داره. و اون روایت هم که همه بلدید که امام صادق علیه السلام در لحظات احتضار همه خانواده رو جمع کردن، فرمودن که شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشموره نمیرسه. نماز خیلی مهم، اما نماز به عنوان یه مثاله. لم نکم من المصلین یه مثاله برای عبادت، یعنی ما اهل انجام وظائف عبادی نبودیم، نماز نمیخوندیم، روزه نمیگرفتیم، حج نمیرفتیم، خمس نمیدادیم، زکات نمیدادیم، این همه اینا عبادات از جهت عبادیش. ولم نکن نطعم المسکین، این وظائف اجتماعیه، این دوتاست، یکی وظائف عبادی، لم نکن من المسلین، نماز نمیخوندیم، ولم نکن نطعم المسکین، این وظیفه اجتماعیه. ما مسکین رو غذا نمیدادیم، که حالا شیخ طوسی توضیح داده مسکین یعنی اونی که از فقیر وضعیتش بدتره. فقیر اونیه که از نظر فقهی درآمد سالش برابری نمیکنه با هزینه هاش، کمتر از هزینه هاشه. مسکین اونیه که اصلا هیچی نداره دیگه. بعد این دوتا آیه، حالا من امروز وقتم گذشته نمیرسم، انشالله این نکته عرض کنم، فردا که جمعه است درس ما تعطیله، یک شنبه و دوشنبه هم که تعطیل رسمیه باز درس ما تعطیله، ما شنبه رو هم تعطیل میکنیم روز 19 رو، انشالله جلسه بعدی ما روز سه شنبه خواهد بود، سه شنبه هفته آینده. حالا انشالله من اون روز یه مقداری بیشتر راجع به این جوابی که اهل سقر دادند، مجرمین دادند، باز توضیح میدم که اینها نه به وظائف عبادیشون، نه به وظائف اجتماعیشون و نه به لحاظ اعتقادیشون کارشون درست بوده، که حالا بعدن توضیح میدیم. این ایام پیش رو، شبهای قدر، خیر من الف شهر، بهتر از هزار ماه، یعنی 80 سال، بیش از 80 سال یه عمر عادی. و شما میدونید شبهای قدر شبهایی است که به تعبیری که در روایات وارد شده تقدیر سال ما انجام میشه، و اینها همه حقایقی است، واقعیت هایی است، باور کنیم. بنابراین اهتمام به این شبها خیلی مهمه، آمادگی برای این شبها خیلی مهمه. مهمترین چیز آمادگی قلبیه، آمادگی روحیه. سعی کنیم شبهای قدر نشاط عبادت، نشاط توجه برامون فراهم بشه. البته باید از خدا بخوایم که این توفیق رو به ما بده، و از طرفی خودمون در حد توانمون مقدماتش رو فراهم کنیم. ان تنصر الله ینصرکم، اگه ما یه مقدماتی فراهم کنیم، اهتمام داشته باشیم به این که در شبهای قدر با توجه، ببینید این خیلی مهمه، با توجه انجام بدیم هر کاری رو میخوایم انجام بدیم. این خیلی مهمتر از اینه که چقدر کار میکنیم، کمیت کار اهمیتش بسیار بسیار کمتر از کیفیت کاره. مهم اینه که چطور ما این کار رو انجام میدیم. حالا اون کیفیت اگر خوب شد، هرچه بیشتر انجام بدیم بهتر، اما کیفیت، و این کیفیت به قلب، به جان ما بستگی داره. این قلب و جان رو باید آماده کنیم، انشالله که خداوند تبارک و تعالی به همه ما این توفیق رو خواهد داد که در این شبها اون توجه لازم رو پیدا کنیم، و انشالله به اون توجهی که ما پیدا میکنیم به ائمه علیهم السلام و به ویژه به امام زمان عجل الله فرجه و شریف، که در روایت وارد شده وقتی از طرف از یکی از فکر میکنم امام صادق علیه السلام سوال کرد که آقا ما چه مقامی نزد شما داریم، حضرت فرمود همونی که ما نزد شما داریم، یعنی همونقدر که ما با اونا توجه میکنیم اونا هم به ما توجه میکنن. انشاءالله با توجه به امام زمان عجل الله فرجه و شریف همه ما مورد توجه اون حضرت باشیم و مشمول دعاهای خاص اون حضرت. از دعا فراموش نکنید، موفق و مؤید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.